الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع بصير فآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. من یک تذکر مقدماتی عرض می کنم و بعدا به بحث سوره می پردازم. یه جمله ای این آقای جلال آل احمد ازش نقل میشه که خوبه تذکرش. ایشون میگه من از روز کمونیست شدم، میدانید که دوره عجیبی داشت، یادم بسیار متدینی بوده است، بعد مارکسیست میشه، بعد توبه میکنه و مسلمان میشه. میگه من از روزی مارکسیست شدم که دیدم میشه و به جای این که رو مهر نماز بخونیم رو کاغذ نماز بخونیم. حالا حرفش چیه؟ عرض عریضی داره، ولی میدانید که یه وقته که دستگاه آداب دینی را متدینین پایه‌گذاری میکنن، یه وقته که غیر متعین و اشرافیون و پاپاها یه دستگاه دینی را پایه گذاری کنند. سنت کنی که در غرب مطرح شد توسط متجددین ریشش این بود که خود دستگاه دینی را توسط متدینین پایه گذاری نشده بود. پروتستان نیست، یعنی پروتستان ها اومدند و یه سنت شکنی به اصطلاح خواستند بکنند و در واقع همون دین نیمبندشون هم رفت. میدانید که دیگه خلاص شدن، حتی با اینکه دستگاه پاپ و واتیکان دستگاه حق نبود. ما باید مواظب باشیم اون سنت شکنی متجددین غربی یه وقت به ما سرایت نکنه. خیلی مواظب باشید. یه جمله از حضرت امیرالمومنین هست، باز کمکم میفرماد علیکم به سواد اعظم. سواد اعظم یعنی جمعیت مؤمنین. میگه یه کاری کنید از جمعیت مؤمنین یک ساز جدا ساز نکنید. چه که آهسته آهسته جرأت شکستن حریم ها در جامعه پیدا بشه. عرض کردم ما نمیخوایم بگیم هر چیزی را هر حساری را به راحتی بپذیریم. میخوام بگیم که اگر در جامعه حسارهایی توسط عقلا حکما متدینین گذاشته شده، خیلی جرأت نکنیم که اینا رو بشکنیم. نمونش همین حالا اصرار عزیزان این که مثلا من نماز بخوانم ما را تو محظور قرار میده، ولی خود بنده این کار را خطرناک میدانم. این کار را نباید ما بکنیم، چون حساب کنید حالا یه وقت من و شما رابطمون مشخصه با اینا، اما اگه این باب شد یواش یواش جرأت شکستن یک سری چیزهایی گذاشته میشه که جرأت شکستن یک سری حریمهایی پیدا میشه که اون وقت چیزی که مؤمنین باش اونس داشتن و حق بوده آهسته آهسته بیرنگ میشه. حالا آدم گاهی تو محضور قراره که بعضی از عزیزان به خصوص وقتی پیرنده یه جلسه اصرار کنن ما بیشتر محضور هم اینا از کلم عرض عریضی داره. ما ذره های محکم خورده ایم تو تاریخ خودم. ریشش هم از این 2300 ساله اخیر است. یه دهی بدبخت بیچاره مثل میرزا ملکم خان رفتن اروپا و تجددگرایی اروپا که جرأت شکستن حریم های دینی بود و برداشتن اومدن تو این کشور و کار اونجاست که میبینید فضل نوری اعدام میکنن و هیچیشون نمیشه. یعنی یه نوع بینه. میخوام بگم به این جامعه ما باید مواظب باشیم. ما تا اونجا که میدونیم جمله خوبیه، اون چه که مردم متدعی باش عمر گرفتن در طول تاریخ حیات دیشون، ما خیلی مواظب باشیم که این روحو نلرزه. جرأتش اگه بکردیم که بلند این جمله جلال خانمت بر خود من عجبه. میدونیم که رو کاغذ ناز خوندن از فقهی هیچ اگاه نداره، ولی یه مقداری جرأت این که یواش یواش اون ضوابط دینی را بیرنگ کنیم را به ما میده. خودش هم مره عجیبی میزنه. اگه خودش اینا نمیگفت ما میگه من از روی پونیس شدم که جرأت کردم رو کاغذ نماز بخونم. ممکنه من و شما رو کاغذ نماز بخونم هیچی هم نشه، اما آهسته آهسته جرأت میکنیم. یه جمله من نقل قول از آیت الله مظاهری حفظه الله تعالی دارم که خدا رحمت کنه آقا مصطفی فرزند امام را، به امام یه بار فرمودن بابا تو این سرما با سختی حالا از همین دور زیارت کنید، این که هر روز شما میرید زیارت حضرت. حالا میگه خودتون روایت اینا نیست که اینا حاضر و نمیدونم دور و نزدیکشون یکیه، خب همین دور زیارت کنید. اینقدر حالا مثلا ظاهرا یا مریض بودن یا هوا خیلی مساعده. ما فرموده بودن که منو از این دین عامیانم تو جدا نکن، بذار ما این دین عامیونمونو داشته باش. من اینا با فرمایش امیرالمومنین عرض کردم تقویت میکنم که میفرماد علیکم به سواد اعظم، جمع مؤمنین را شما باش ارتباطتون بیشتر باشه. حالا یه وقت یه جایی یه خطایی داشتن، خب میگون علما و مجتهدین را گذاشتن که اگر بیعتی بین مؤمنین پیش اومد واجب است براشون که بگن. حالا عمل نکردن و بحث شده است. اینو خلاصه بپاید از این کارا باشه. درست کردم من تو مسجد چندین بار بالای منبر جناب آقا رحیمیان ای فرمودن دیگه ما به این دوتا چیز موندیم، خدا یا این سنت شکنی که خودمون اصلا مایل نیستیم، یا اون که حالا یه روحانی اینقدر میگه ما بیمحلی کنیم. بیمحلی به یه روحانی بسیار ارزشمند کردیم، همونجا ما گرفتاریم و هر روز نقشه میکشیم که یه جوری این از دوش خودمون باز کنیم. خدا کنه که انشالله ما در یک وسعت حکیمانه بتوانیم دینداری را جانانه و مردانه انجام بدیم. یه صلوات بفرستیم. در آیه دوم یه وعده داره، و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدی لبنی اسرائیل. میگه همون خدایی که سبحان الذی، اون خدایی که پیامبرش رو به آسمانهای غیب در معراج برد تا حقایقی رو نشانه بده، همون خدا یه سنتی در بنی اسرائیل وارد کرد تا شما هم بیدار شید. ظاهر آیه اینه، و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدی لبنی اسرائیل. ما برای حضرت موسی کتاب آوردیم و اون کتاب را هدایت قرار دادیم برای بنی اسرائیل، که این کتاب چه کار ازش میاد؟ الله تتخذ من دونی وکیلا. پس در راستای همون که پیامبر میبریم که آیات غیبی نشانش بدیم، در اون راستا همین کار را میکنیم، یعنی سنت هدایت و توجه به حق رو در بنی اسرائیل اینجوری پیاده کردیم که برایشون کتاب دیم این کتاب یه خصوصیت داره که هدایت میکنه، هدایت همه تو میدانی، یعنی از اون چه که هستیم به سوی اون باید باشیم ما رو میبره. هدایت هم هدایت درونیست، یعنی دستور العمل‌های بیرونی و درونی برای ارتقای روح انسان به مقصدی که باید گیر بیارد مسئله این نیست. خب حالا چطوری این هدایت انجام بگیره؟ این الله تتخذ من دونی وکیلا، این که باید وکیلی غیر من نگیره. یعنی انسان در شرایطی هدایت میشه یک، و در راستای هدایت به آسمان غیب و یافتن حقایق غیبی در صورتی در این راستا قرار میگیره که وکیلی غیر من برا خودش نگیره. الله، این انعنه به اصطلاح تفسیری است، یعنی که نگیرد غیر من وکیلی، یعنی بداند که صاحب اختیار دارد. خیلی بحث عجیبی است. دقت کنیم، گاهی مثلا ما میریم پیش یک مرشدی، یک عارف واقعی، میگم آقا ما چه کار کنیم که برزخ رو بتونیم حس کنیم؟ اوشون یه دستور العمل میده. گاهی اصلا آدم تعجب میکنه این دستور العمل با این نتیجه اصلا نمیخونه. خب قاعده دنیا اینه، قاعده دنیا اینه. حالا یه همچه قاعده اینجا هست، میگه آقا تو یه کار بکن همه چی حل میشه. تو بتون به قلبت بفهمون، همینطور که به عقلت تونستی دریافت کنی که دنیا صاحب اصلیش خداست، جهان در قبضه خداست، وجود عالم رو خدا داده است، پس خاصیتش رو، تحرکاتش همه در قبضه حق است. عقلا این رو به قلبت هم برسون که جهان یک وکیل مطلقی دارد و تو اون رو برای خودت انتخاب کن. شاید باورتون نیاد عزیزان، همه مون باید باور کنیم، اونایی که خوب باور کردن خوب نتیجه گرفتن. این باعث میشه اون چنان از جلوی چشم ما پرده ها والله برد عقب که مثل پیامبر که آیات الهی را در معراج دید میبینید. چقدر به اندازه که اینو قبول کنیم. البته معلومه که بنده که نمیتونم اونطور که پیامبر به تمام وجود به این مقام رسید که جز خدا رو وکیل نگیره، نمیرسم که خب به همه اندازم آیات کبرا را یا آیات را اینجا نمیبینم. یعنی یه دستور العمل است. شما بدانید که ما خدا میفرماد در همون راستای معراجی کردن پیامبر برای حضرت موسی کتاب فرستادیم، هدایت در اون کتاب بود. هدایت هم مشروش است دیگه، مگه ما وقتی به قرب الالله برسیم هدایت نشدیم؟ اصلا غیر این که هدایت نداره که. میگه که آقا این کار ازش میاد، شما وکیلی غیر خدا برای خودتون نگیرید. داریم در دستورات دینی که گال میگه چی؟ میگه خدا از طریق تو رزقشه به من داد. این طوره نیست. این باید چشمی دار باشه که ببینه که از طریق این آقا این رزق به ما رسیده است، رزق خداست. این که از دانه من حالا میرسیم، حالا خدا آیه تقویت میکنه بحث را. فقط عرض من این است، این دوتا مرحله ده. یه مرحله تئوری که قضیه است که برسیم به این که واقعا خدا تمام وجود هستی ما رو دارد. مولوی یه بحثی داره میگه که اصلا قرآن برای این اومده که تو بفهمی این علت علت نیست. همچنین زاغاز قرآن تا تمام رفت اسباب است و علت و سلام. مگه اینطور نیست؟ خدا تو قرآن بارها نمیگه مگه که آقا قارون به مالش نازی فروش کردی، فرعون به قدرتش نازید کاری نتونست بکنه. اصلا قرآن اومده بگه که آقا این علتها را مستقل نبین، اینا خود ما خواستیم که اینجوری حکم ما جاری بشه. برای همینم ما علل را شفیع میدانیم. این تعبیر خیلی تعبیر خوبی است در قرآن. ما میگیم آ شفیع بین ماست و ساقی که خدا از طریق آب ما را سیراب کنه. ساقی خداست. میگیم که آقا این دارو شفیع بین ماست و شافی خداست. بر همینم گفت از قضا سرکنگبین صفرا آورد، روغن با خشکی آورد. گاهی شده است دیگه، درست عکسش نتیجه هم میگیره. کی عکسش نتیجه میگیره؟ اون که برای این اصالت قائله. اتفاقا کسی بیدار باشد عکسش نتیجه نمیگیره، میگه خدا از را نخواست، از را خواست. کسی که چشمش بیدار بشه که اصلا به علتها اصالت نمیده، که حالا اگه از ایرا رفت و نرسید بگه کس خورد، میگه خدا از ایرا نخواست به نتجس. اصلا هم که امام میفرند باره ها که مومن چه کس بردار نیست، چون که علتها را براش اصالت قائل نیست که حالا بگه با این علت آقا چون نتجه نگرفتم شکست خودم. یعنی چه این علت ندادم نتیجه را ببین از کجا گیر بیاری؟ این خیلی چیز خوبیست. گفت اگر که یار نداری چرا طلب نکنی، اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی، به خیرگی بنشینی که این عجب کاریست، عجب تویی که هوای چنین عجب نکنی. آدمای عادی آقا معمولی میگن نگه میشه مثلا آقا نخلی دیگه باید کار کرد که چیز به دست آورد، علت کار است. حالا بحث من و شما اینجا نیست، حوصله و شاید شما از حسد اینو سر بردست از این حرفا بزنید، ولی رو نقطه نقطه حادثه هایی که قرآن دست میذاره همینو میخواه بگه که بابا تو هنوز بیدار نیستی که اینا رو عجیب میدونی. خب ببینید نمونه شما ببینید، آخه دریا موج میزنه، خب یه مرتبه میفرما که آقا اسادو بزن به دریا، 12 تا جاده خشک پیدا میشه برو اونور. خب این یعنی چی؟ خب این میخواه بگه که اصلا شما علتها رو اونقدر اصالت براش قائل نباش که از خدا باز بشی. عکسش کن، خدا رو وکیل بگیر، علتها رو ازش استفاده کن، یا نتیجه میده یا نده. خدا میدونه بارها و بارها ما به علتهایی که نتیجه گاهی میداده است نظر کردیم و نتیجه نداده است و متوجه نشدیم. یعنی شما بیاد یه همت بکنی، همت بدین تیکایه رو بفهمید، ببینید چقدر دنیا به چیزهایی ما دل بستیم که نتیجه بده و نداده است و شکستم نخورد، شکستم نخورد. حالا دیگه چقدر بخواهیم حادثه دجاهشون تو زنیم. خدا چرا همچی میکنه؟ برای اینکه همینه به ما بفهمه که بابا این چیزایی که شما اسیر گرفت اسیر نیستن، من اسیرم، منو وکیل بگیر، منو وکیل بگیر، زندگی کن، گر توکل میکنی در کار کن. اینطوری نیست، کشت کن آنگاه کشت کن هست تکیه بر جبار کن. یه بحث عجیبیست. من اگه بخوام بحث توکل اینجا با کنیم خیلی وقتمونو میگیره، ولی اصل بحث تمام مثلا امنو داشته باشید، الله تتخذو من دونی وکیلا. میگه که شما جز من را وکیل نگیرید، من شما را به خودم میرسانم. چشمتون باز میشه، معراجی میشی. بعد میفرماد که چرا بنی اسرائیل را ما این کتاب و این دین را براشون فرستادیم؟ برای اینکه زمینه داشتن، ملت بی بوته بی خودی نبودن. ذریت من حملنا معنو، اینها ذریه کی بودن؟ کسانی که حضرت نوح حملشون کرد، یعنی در اون کشاکش نظام کفر مقابل حضرت نوح علیه السلام، اینها کیا بودن؟ اینها بودن که اومدن در کشتی، یعنی اینها پایگاه فرهنگ دینی داشتن که ما الان کتاب براشون فرستادیم. ما میدانید که یه وقت جامعه اینقدر آشفته است که اصلا هیچ سخن حقی نمیتونه بگیره و جندی کنه. من با عرض کردم و دلم میخواد یه روز مفصل عرض کنم که چرا در بعضی مواقع شما میبینین یه حرف حق در کل جامعه تثبیت نمیشه و چرا یه وقت میشه. باید روش فکر بشه. شما یه وقت تمام رادیو و تلویزیون تجهیز میشه که یه حرف حق بزنه، مردم نمیشنون. یه وقت تجهیز میشه یه حرف علکی باطل بزنه، همه میگیرن. جامعه ای که روحیه یه توحیدیش مختل بشه اصلا حامل حرف حق نمیتونه بشه، اصلا نمیتونه بگیره. جامعه‌ای که آشفته بشه از نظر فرهنگ توحیدی اصلا حرف حق در اون مزرعه روش نمیکنه به هیچ وجه. اصلا چی میگن؟ نمو نمیکنه. میگه علت این که بنی اسرائیل رو ما براش کتاب آوردیم این بود که اینها ذریت من حملنا معنوه، اینها از کسانی بودن که فرزندان کسایی بودن که حضرت نوح حملشون کرد. بعد یه اشاره میکنه، این خوبه، انهو یعنی حضرت نوح، انهو کان عبدن شکورا، نوح را ساده ازش نگذرید، عبد شکور بود. شکور آقا خدا انشاءالله نصیب همه هم بکنه. شکور یعنی کسی که منعما میبینه به جا نعمتا، خیلی بینش خوبی، یه همه الله تتخذو مندونی وکیل هست. یعنی شکور کسیه که مشغول منعم است تا نعمت، و حالا بعد که نعمت بهش دادن با منعم به سر میبره یا با نعمت؟ اگه به نعمت نظر کنه که از منعم قافل میشه دیگه، شکور نیست. این اون وقت از طریق نعمت از منعم تشکر کنه، مشغول نعمت میشه، و از طریق نعمت وصل به منعم میشه، از نعمت فقط وسیله ذکر منعم میبینه. این یه وقت آدم خودخواست، یه وقت خواهخواست، خودخواه خدایا باری کنده که خوب زندگی خوشگل ما دادی، نظرش زندگیست، یه تشکر از اون پشت پرلا با خدا داره. وقتی است که خدایا تو از طریق نعمتت منو یاد خودت انداختی که با خودت به سر ببرم، الهی الحمدلله. شکور از هر نعمتی وصله به منعم میشه، وقت بعد با کی به سر میبره؟ با منعم. وقت به چی میرسه؟ به منعم. یعنی شکور کسیه که با خدا به سر میبره، نه با نعمت. نعمت ها ذکر میداره، اینا میگن عبد شکور. یعنی عبد شکور هر نعمتی را وسیله میدونه که یاد منعم بیفته. در واقع این نعمتی بالاتر از نعمت را هموار مد نظرش داره. وقت میگه زنده باد حضرت نوح، اصلا موضوع حضرت نوح نبود، دل خدا را ببین که حالا به تعبیر ما که اینقدر خوشش اومد از این بندش که حالا بحث بنی اسرائیلت، بعدم گفتت بحث به بنی اسرائیل، بسد یه کلمه از حضرت نوح گفته است، به تعبیر ما حالا دلش نمیاد بل کنه، میگه که انه کان عبدا شکورا، بنده شکوری بود. دوباره بحث به بحث بنی اسرائیل، و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. قضا اینا معنی فرمودن علامه رحمت الله علیه، یعنی اعلام کرد، معنی هم میده. قاضی چه کار میکنه؟ حکم میبرد دیگه. وقت یه نوع بریدن یعنی دیگه آقا قضیه رو روشن میکنه. ایشون میفرماد که معنی که ایشون فرمودن در عرض میکنم، و از طریق وحی اعلام کردیم به بنی اسرائیل در همون کتابی که براشون آوردیم که شما دو بار فساد میکنید رو این زمین. یعنی در همون کتاب بهشون میفرماد که شما اینا بدونین این کارا رو میکنید، یه کاری کنین با این کارایی که انجام میدین عبرت بگیرید، بعدش کارای بدتری نکنید. یه مثال بزنم تا روشن بشه، داریم در تعبیرات دینی هم داریم که یه وقت دست ما میگیم که چی میگم آقا فایده نداره، تو امسال رفوزه میشی، منم نگران نیستم که بابا تو رفوزه میشی، اما دلم میخواد از رفوزه شدنت عبرت بگیری، بعدن دیگه بر این من سقوط تن ندی. بنی اسرائیل رو خدا میفرماد که شما، میگه تو کتاب ما به اینا گفتیم، در همون توراتشون بهشون گفتیم، شما دو بار فساد میکنید در زمین، هر دوبارم ما یک میکوبیمتون، خوردتون میکنیم، و بعد دلمون میخواد که بیدار بشین دیگه نکنید. حالا تا اینجا بریم جلو. و قضینا الى بنی اسرائیل فی کتاب، راندیم توسط وحی به بنی اسرائیل اون خبر رو در کتاب که چی؟ لتفسدن نفی الارض مرتین، شما دو بار در زمین فساد میکنید. این هر دو فساد رو مفسرین بیشتر نوشتن یعنی قبل از حتی تولد حضرت مسیحا، یعنی با کار به این چیزای اینوری نگیرید، خیلی کم احتمالش هست. ولتعلن علوان کبیرا، بر زمین برتری جویی میکنی. همین روحیه که ما نژاد برتری، این اصلا پایه داشته است در فرهنگ بنی اسرائیل. میگه شما در زمین فساد میکنی، وقت این دومی احتمالا تفسیر اولی، چطوری فساد میکنی؟ خودتون از بقیه برتر میگیری، خیلی هم خودتون از بقیه برتر میگیری. کبیر علوان کبیر، یه برتری خیلی عجیب و غریب. حالا یه وقت از یه حرفی ما میدنیم که آقا ایرانی ها کمتر از اروپایی ها نیستن، این که حرف خوبیه. یه وقت از یخت تندتر هم میرم اصلا ایرانی ها بعضی اروپایی ها، این هم بد نیست. یه وقت از آقا فقط ایرانی ها به در میخورن بقیه همه حیوان، این میشه علوه کبیر، این خیلی بد نیست. این باعث شد که ما هر جنایتی به بقیه برامون مجاز بشه و اینه که دیگه میشه فساد محکم. بعد میفرماد که ادامه است، میگه تو همون کتاب این کار، این خبر رو بهشون دادیم. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. وقتی که اون وعده اول فساد کردید، وعده اول که فساد کردید اومد، ما فرستادیم، برانگیزاندیم بر شما، علیکم چی؟ عِبَادًا لَنَا، یه بنده ای از خودمون که این خیلی خشن و تنبادون برخورد کرد. چطوری؟ اولی بأسن شدید، دارای یک خشونت شدید بود. تجاسو خلال دیار، همون جوست، همون جاسو یعنی لگد مال کردن، یعنی تا وسط شهرهای شما اومد و لگد مالتون کرد. کان قعدم مقبولا، و این وعده‌ای بود که شدنی بود، حتما میشد. یعنی چی؟ یعنی شمایی که ما میشناسیم که این کارا را میکنید، ما هم بهتون خبر دادیم که میکنید، ما هم این جواب شما را از طریق بنده های محکم و شدید خودمون جواب میدیم و حتما هم میکنیم این کارا. البته عزیزان متوجه بشن اینا هیچ کدوم معنای جبر نمیاره، چون خدا میفرماد که ما میدونیم که شما این کارا رو میکنید. چطوری میکنید؟ خب با اختیارتون میکنید. چه اشکال داره؟ مثلا مثال میزنیم، یکی که به شما میگه آقا فردا شب میرید مسجد، مواظب باشید، بعد که از مسجد میایم بیرون مواظب ماشینا باشید. این که بگو خب پس چه فایده؟ من دیگه بخوام و نخوام میرم مسجد؟ نه دیگه، اونشون میداند که شما با اختیارتون همینطور که اومدین حالا مسجد میاد مسجد، ما ازش میگذریم. حالا چون تو بحث سوره حدید دو سه جلسه راجع به این که اینا جبر نمیاره بحث کرده ایم. اینجا دقت کنید به سیاق آیه میخواد چی بگه. بعد میفرماد که خب این، حالا به اصطلاح مورخی میگن این بخت و نصر است که 600 سال قبل از میلاد حضرت مسیح آمد و یهودی‌ها را دیگه حتما می‌دانید در به اون کرد، اکثرشون را کشت. ثم رددنا لکم الکرة علیهم و امددناکم به اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا. میگه ای بنی اسرائیل، بعدن ما برای شما در دفعه دوم چی قرار میدیم؟ بر اون دولت سابق بردون میگردونی. بعدش میگه امدد ناکن، دوباره کمکتون میکنی به مال و فرزند، یعنی اون چه که باعث برکت دامه میشه. و جعلناکم اکثر نفیرا، جمعیتتون رو زیاد میکنی. شما میدونید که به اصطلاح جمعیت زیاد خودش نشانه رفاه نسبی جامعه است، در یه شرایط طبیعی میخواد اشاره کنه. میگه که بنی اسرائیل ما این کارا میکنیم، شما اون کارا میکنی، یا علی عکسش شما اون فساد میکنید، ما یه دیره میفرسیم لگد مالتون میکنن، دوباره کمکتون میکنیم رو پا بیا. بعد میفرماید پس این قاعده را یاد بگیرید، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها. پس این قاعده را یاد بگیرید، اگه خوبی بکنید به خودتون خوبی کردید، اگه بدی بکنی هر کس بدی کرد به خودش کرد است. یعنی یه قاعده‌ای در کار است ای بنی اسرائیل. من همینجا یه پرانتز باز کنم، شما از خودتون گاهی سوال می‌کنید چرا خدا زیاد قوانین و سنن خودش رو که میخواد مطرح بفرماد روی آینه تاریخی بنی اسرائیل اینا مطرح میفرماد. اول اینا دقت کنید، شما میدونید که دنیا پر است از حادثه ها، این حادثه ها تمامش بر اساس یک قاعده الهی ظاهر و ثابت میشه. حالا خدا چه کار میکنه؟ گاهی خدا گاهی میاد از روی حادثه‌ای که برای ما تفسیر میکنه قواعد جاری و سنن محکم عالم را از اون حادثه به ما نشون میده. این دو، یکی از حادثه‌هایی که یا یکی از قوم‌هایی که خدا از طریق اونها قوانین جاری در عالم برای همه ملت‌ها را به ما نشون میده قوم بنی اسرائیل. چرا؟ تو سوره بقره اون روزا که ما بحث میکردیم خود علامه طباطبایی خدا رحمتش اینا مفصل میگفتن. اولا این روایت داشته باشیم، حالا چرا رو میخوام بگم. از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرماد اینقدر شما شبیه بنی اسرائیلی که اگر بنی اسرائیل در سوراخ سوسماری خزیده باشد شما میکاره میکنید. یه نکته، یعنی شما و بنی اسرائیل اینقدر به هم شبیهید. حالا تو دومیش میگم که شاید چرا، علتش هم مشخصه. اولا یاد باشد نصارا دین نیستن، بهت اصلا نصرانیت چیزی که حضرت عیسی علیه السلام آوردن یه طریقت بود نه یه شریعت، مکمل شریعت موسوی علیه السلام. پس در واقع امروز ما میتونیم بگیم تنها دینی که کنار شریعت اسلام میشه اسمش دین گذاشت، کاری به تحریفش اینا نداریم، بنی اسرائیل، یعنی دین بنی اسرائیل است. و در واقع مسیحیت را هم ما چی میدونیم؟ ما بنی اسرائیل میدونیم، یعنی تورات و انجیل با هم در زمان قبل اسلام یه دین کامل بود با هم. اون قبل ترش یعنی قبل از بعثت حضرت عیسی علیه السلام، خب خود تورات کافی بود برای اون جامعه. اگه التفات بفرمایید بنی اسرائیل یه قوم شریعت دارن، اون غیر اینه که حالا شریعتشون تحریف شده است دیگه به درد نمیخوره. خب پس اگه بخواد مقایسه کنید قابل مقایسه است با ما. یعنی اگه بخواد بگه که مردم شریعت مدار، ای مسلمانایی که شریعت دارید، چه موقعی خود شریعتتون به دردتون دیگه نمیخوره، نمیتونید ازش نجات بگیرید، به بنی اسرائیل نگاه کنید. یعنی شما شریعتتون رو اگه محکم و صحیح نگیرید مثل بنی اسرائیل میشین که شریعتشون رو محکم و صحیح دقیق نگرفتن. این یه نکته. بعد پایه میفرماد که چی؟ پس میخواد به قول آقای طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد این هفت یا هشت آیه بعد از آیه یک میفرماد که این آیات داره یک سنتی که برای ما و ما هست رو از طریق بنی اسرائیل نشان ما میده. حالا پس گفت ای بنی اسرائیل ببینی یه همچی قاعده ای بود. چی بود قاعده؟ که شما فساد میکنید ما هم بادون برخورد میکنیم، برو برگردم نداره، بعدم امکان این که دوباره رو پای خودتون واسید و بهتون میدیم. پس چی؟ این احسنتم احسنتم لانفسه. پس این قاعده رو از دست ندیم. این که ما شیعه ای ما دوست داره امیر المومنین، خب باشه، این احسنتم احسنتم، شانستون چی؟ که میتونید خوبی کنید، دین دارید، مکتب دارید که بتونید خوبی کنید. اما نمیشه که مکتب رو به کار نبریم عمیقا بخوایم نتایج عالیه رو ببینیم، نمیشه. بعد فرمود فاذا جاء وعد الاخره، یعنی وعده دوم. وقتی وعده دوم اومد، وعده دوم چی بود؟ که شما فساد میکنید ما هم یکی رو میفرستیم آدمتون کنه. لیسوء وجوهکم ولیدخل المسجد کما دخلوه اول مره. میگه که وقتی وعده دوم اومد برای چی؟ برای اینکه چهره دونه به غم بکشاند. یعنی دوباره شما بدی کرده، علوف کرده رو زمین، گفته مهمتره، همطوری ما مهمتری. حالا یه وقت میگه آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حرف خوبه. میگه چون علوف کردی ما چه کار کردیم؟ برای آن که چهره هاتون را به غم بکشاند و لیت خل المسجده، مسجد الاقصا دیگه، وارد میکنیم اونها را، یعنی همون کسایی که ما برانگیخته ایم داخل مسجد. چطوری؟ همونطور که اول که تا وسط شهرادون فرستادیم لگدمالدون کردیم، میفرسیم لیتبرو ما علا تطبیرا، برای اینکه هلاک کنن آنها. کیارا؟ خب همین بنی اسرائیل ها. اون چه که میشه هلاک کرد، یعنی اون چه که خلاصه ظهور داره، هر چه که سر به جنبونه را هلاک میکنه، چه هلاکتی که میفرمان که این دومی یک قرن قبل از حضرت مسیح علیه السلام اسپیانوس. حالا میفرمان، حالا خیلی میدونی که تو قرآن کاری به این جزئیات نداره، اون بود که اومد و دوباره بنی اسرائیل رو اینجا از بین برد. یه بحثی هست اینجا که حالا آیا اون کسی که بنی اسرائیل رو لگد مال کرد، حالا باید خودش هم آدم خوبی باشه یا شیطان هم اسباب ابزار خدا، اون مهم نیست. ایشون هم میفرمان لازم نیست که اون آدم خوبی باشه، ولی میفرمان از سیاق معلومه که احتمالاً اون خودش چی بوده؟ آدم خوبی بوده، ولی اصلش از دست ندید. چه آدم خوبی باشه چه نباشه، به اراده خدا این کارو کرده است. خب تا اینجا درست شد. بعد میفرماد که ای بنی اسرائیل یه قاعده پس بدانیم. اون قاعده چیه؟ عصا رب بکن، این دوتا ضربه رو خوردی به خاطر اون دوتا گردن کلفتی که کردی، عصا رب بکن ان یرحمکم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا. شاید که خدا بهتون رحمت. یعنی چی؟ یعنی اگه شما عبرت بگیرید، امکان این که شما رو خدا رحم کنه هست. التفات بفرمایید. اینجا من یه نکته باز اشاره کنم که در المیزان چند جا مطرح می‌فرمان. سوال از که خب بنی اسرائیل اون زمان که گذشته است، چرا طوری خدا حرف میزنه که انگار با این بنی اسرائیل هم یکیه؟ مثلا حتی جمله اینه که میگه که شما که میگوین چه پیغمبر میخوان، چرا پیغمبرات اینا کشتید؟ خب یکی سوال کنه آخه این مردم بنی قینقا و بنی قریظه که اینا که پیغمبر رو نکشتن، اون قدیمی ها کشتن. بعد میفرمان اینا یه فکر و یه فرهنگن هنوز. میشه مثلا اهل کوفیا طوری چی پشیمان شده باشن که اصلا کوفیایی که امام حسین رو دعوت کردن نباشن، اون جداست. ولی یه وقت شما میبینی که آقا همون فکر و فرهنگی. حالا اگه بگی آقا شما امام حسین رو کشتید، بیراه نگفتید. اینه که فضا اینه که اصلا زمان بعثت میفهم طوری حرف میزنه که تمام ظلمایی که و بدیایی که بنی اسرائیل در طول تاریخ کرده است، پای بنی اسرائیل معاصر پیر میگذرن. علت چیست؟ همونا و همون فرهنگ. خب بعد میفرماد که پس شما حالا اگه شما بیدار بشید، ممکنه خدا بهتون رحم کنه. ولی بعد دوباره میفرماد و این اتم ادنا، این حرف هم برگردید، برمیگردید تهدید سال، اگه شما برگردید به اون فسادی که ادامه میدادید و علوی که میکردید، خدا هم برمیگرده. و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، و جهنم برای کافرهای محبسه محکم قرار داده است. یعنی همون شرایط دنیایی، همون شرایط آخرت. تا اینجا خوب است که حالا به این آیه رسیدیم. آیه نهم خیلی عالیه، تمام این قسمت برای این آیه است. میگه ان هذا القران يهدي للتي هي احسن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. میگه عزیزان دقت کردید، رمز شکست و پیروزی یک قومی را ما برای شما گفتیم. شما حساب کنید علاوه بر اساس این نظریه تاریخی، بین شکست اول بنی اسرائیل و شکست دومشون 500 سال فاصله است. خدا قواعد حیات زمینی را میفرماید، سن و عبور زمان و مرور زمان تغییر نمیده در این قواعد. نداشته باشین. بر همین خدا اقوام حقایق رو میشناسد برای شما میگه. اقوام یعنی چه؟ یعنی چیزی که اصلا خلل و نمیداره. یه مثال خیلی ساده میزنیم، ما میگیم آقا دوی به اضافه دو در دستگاه ریاضی اقوام است. بپاین در دستگاه دیگه اقوام است. خیلی وقتا یک مساویش با هزار، گفت که تو یه قدم بیا، من چی؟ تو شبرم، تو یه بند انگوش بیا، من قدم میدوم به طرف تو. در دستگاه ریاضی، در دستگاه ریاضی دوی به اضافه دو چار بودنش یه قاعده اقوام است. یعنی در دستگاه ریاضی خلل بردار نیست. میگه این قرآن ای بشریت شما رو به چیزی که اقوامه هدایت میکنه. یعنی بنی اسرائیل بدی کردن با شما مقابله شد و قاعده های الهی و کان وعد قاعده های الهی حتما شدنیه. یعنی اگر شما توان فهم قواعد عالم رو داشته باشید که عالم با اونها زنده است و پایدار است، شما قرآن رو توانش دارید بفهمید. و عکسش، اگر بتوانید قرآن رو بفهمید قواعد عالم رو بفهمید نه حادثه ها را. برای همین جاست که گاهی از خودتون سوال میکنید خب چرا خدا قصه رو تمام نکرد؟ قصه این که تو قاعده رو بدانی و سلام. قصه خدا این که قاعده های عالم را بدانیم دیگه چیزی نیم. میگه ان هذا القرآن، خیلی عالی است، یک مژده بزرگی است. میگه این قرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن به چیزی هدایت میکنه که اون اقوم است. مثال باز بزنیم، شما میدانید که یه قاعده ای داریم که بر اساس این قاعده این کره زمین و نظام اکوسیستم و این حرفا داره برای ما ظهور میکنه. حالا یکی از فقط این ظاهر قضیه رو میبینه، یه مرتبه ای عجب بنا شد که طی 36 سال علم مثلا انگلیسی ها یه همچه طی 36 سال تقریبا سیکل هواشناسی ثابت باشه. یه کاری کرده مثلا، یه مرتبه ای نشد. حالا چرا نشد؟ برای اینکه اینا به قاعده اقوام که دست پیدا نکردن، که به یه قاعده نزدیک یا بگو که یه مقدار عمیق‌تر از قاعده ظاهری دست پیدا کردن. اقوام یعنی چی؟ یعنی تمام عالم بر اساس اونهاست. اقوام گفت یعنی تمام نظام عالم بر اساس اونهاست. مثال، حالا هی مثال بذاریم بلکه روشن بشه. میگن که دوتا عالمی نشسته بودن صحبت میکردن، مرحوم آیت الله ملک تبریزی حفظه الله تعالی در همین کتاب سلوک عارفانشون دارن، جای دیگه هم. یکی از این آقایون که مشکلاتی دارم میخوام برم از طریق فلانی حل کنم، همین فقط این کلمه را، اون یکی بهش گفت مومن نمیتونی، حاجتت روا نمیشه. خندید گفت تو از کجا میدونی؟ چه با رفت شواهدم اصلا اینه نشون نمیداد استاره. رفت و نشد که نشد، اومد سراغ ایشون گفت آقا از کجا گفتی؟ تو نگفتی احتمالا نمیشه، گفتی حتما نمیشه. از کجا گفتی؟ گفت یه قاعده کوچولو دارم. قاعده کوچولو چیه؟ این که اگر خدا فرما امید به خلق پیدا کنی حاجتت روا نمیکنه. اگه گفته بود ان شاء الله میرم ببینم، اون جدا بودا. قاعدت خود خدا میفرماد اگر امید به خلق پیدا کردی میذارم خلق کار دل کنن، خلقم که ازشون کاری نمیاد. ببینید اینجوریه، با یه قاعده اقوامه. این یعنی محال است. شما گاهی دیدید بعضی این آقایون صحبت که میکنن یه کلمه انشاءالله اگر خدا بخواد تو قلبشون نیست. من به شما قول میدم اینا کاراشون به نجیست. ممکنه شما اولش بگو آقا اون نوکه، نه بعد فقط سفتر بخوره زنی. بعضی موقع شما ممکنه برفرض شما که الحمدلله خدا چشم بصیرت بدون دست رو مشخصه، گاهی آدم میگه که خب تو که گفتی که این شکست میخورد هنو نخورده است. هنو نخورده است که فاصله بین تقاضای حضرت موسی که خدای این فرعون رو نابود کن تا روزی که نابود شد 60 سال طول کشید. یه دعا تو یه بره 60 سال طول میکشه. حالا این که ما حادثه ها را با قاعده ببینیم غیر اینه که در زمانهای محدودی هم که خودمون میخوایم ببینیم. ما اصلا برامون زمان معنی نمیده. قاعده های الهی نوامیس هستی فقط زمان ظهور تحقق اون قاعده است. حالا دوباره از اول اینا که میدانید اینا هازه اینا یعنی دیگه برو برگرد نده. خیلی ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. این یک، من همینجا باز به لطف خدا یه بار یادمه که همطور مونده بودم که این چه کاری شد، ماه این کتابو بخون اون کتابو بخون، خودم شرح حال خودم رو دارم میگم. خیلی هم خدا کمکم کرده بود، مطالعه زیاد میکردم. حتی راست شه بگم شب ازدواجم هم اونا داشتن نمیدونم تلاش میگم، من داشتم کتاب میخوندم، یعنی حتی رفقامم که اومدن ما داشتیم کتابمون رو میخوندیم، چه زحمت میکشتن اخویا پدرمون اینا، اینقدر یهو این حرارت کتاب خوندن تو ما. بعد یه مرتبه یهو بیدار شدیم که خب این که چی، ما این کتابو بخونیم اون کتاب خون، استخوان این عالم چی میشه، سر این عالم چی میشه، ما از کجا این کتاب بخونیم این کتاب بخونیم. یه مرتبه خدا به لطف و کرم خودش یهو متوجه بود کرد که اگه اسرار عالمو میخوان باید به سراغ قرآن. این آیه رم تو ذهنم نبود، آجادم ازم نمیدونستم این آیه. و واقعا با این توست، حیف که ما قرآن نمیفهمیم، حیف. و اگه قرآن میفهمیدیم وقت تمام اسرار دست ما بود، واقعا دست ما بود. یه چیز حالا دیگه هرچی خودتون میخواید حساب کنید. این که آدم برسه به این که آقا این یعنی چه، که هی من نفهمم که چطور میشه، نه خودم میفهمم دارم چه کار میکنم، نه میتونم بقیه رو بفهمم دارم چه کار میکنم. بده که آدم همطور پراکنده های زندگی را در حافظه خودش تلمبار کنه. این میشه دیگه. شما دقت کردید اینکه بعضی از بزرگان میگن وقتی با قرآن آشنا شدیم، پس از مدت طولانی تفسیر خوندیم، ببخشید عرفان خوندیم، فلسفه خوندیم، همه اینا رو خوندیم، ولی بعد که با قرآن آشنا شدیم دیدیم دیگه اینا اصلا کار ازش نمی. اون بحثش جداست که ما برای اینکه مردم به قرآن آشنا بشن تعلیم عرفان بدیم، تعلیم فلسفه بدیم اونا، اما اگه کسی به جز نظر به قرآن بخواد از جای دیگه چیز بگیره باخته است، مطمئن باشید. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوى. یک. دوم چی؟ و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. دو تا شد. قرآن یه کار دیگه هم ازش میاد ای مؤمنی، که اگه عمل کنی نتیجه میگیری. دوتا هر شده. یه وقت ما میدانیم قوانین عالم را، خب یه بحث دیگه است، یه وقت خودمون را چطوری نجات بدیم. میفرماد عمل صالح، میدونیم که عمل صالح دوتا شرط داره، حسن فعلی و حسن فاعلی. هم باید عقیدت قرآنی باشه، هم عملت قرآنی باشه. اینا میگن عمل صالح. برای همین هم تو قرآن به فرمایش علامه طباطبایی هر جای الذین آمنوا و عملوا الصالحات وردارید میتونید محسن بذارید. و وقت محسن اجرش از بین میره یا هیچ وقت از بین نمیره، طبق آیه از بین نمیره. حالا بعد اینجا در تطبیق میده، میفرماد که یه کاری دیگه که قرآن ازش میاد دستور العمل علمی و عملی به شما میده تا عمرتان نفله و فانی نشه. و شما و من مگه همون نگران نیستیم که خیلی به دنیا نتجه نگیم؟ میگه خب این کمک رو میکنه. من شما کجا بریم؟ کجا بریم؟ بنده که خیلی ناراحتم، یعنی خیلی همجه بدنم میلرزه که قول که چی این کار رای حافظ یه جا قشنگ دارن من و ذهنم میگه که میترسم این زحمات 40 سالهی که جمع کردم، ترسم و نرگس مستانه به یغما ببرم. درس و حرفی خیلی ترسش بجاست. یه مرتبه میگه که من زحمت کشتم یهو یه جلوه ای از الهی بهم برسه، میگم به همش بی خود بودم، بی خود وقت 40 سال صرف کردم. چه کار کنیم که من و شما بعداً معلوم نشه، یهو اینطور نشه که میگم آقا اصلا بی خود بوده، اینقدر وقت گذاشته چیکار؟ ترسمان نرگس مستانه به یغما ببرم. یه نور الهی معلوم بشه اینا بی خود بوده که ما انجام دادیم. ما چه کار کنیم که زحماتمون یه مرتبه اینجور نشه؟ مثلا مگه ما روایت نداریم که اگر پدر و مادر رو اذیت کنیم حبط عمل پیدا میکنیم؟ حبط عمل میدونی یعنی عملات بی خود میشه. این قاعده رو حتی حالا اونجور که ما اذیت کنیم اینجور هم نیست که مثلا اونا یه آرزوهایی داشته باشن که اصلا برای ما طاقتش نیست بعد بگن ما از دست شما راضی نیستیم، نه اون نه، اون یه وسواس بیجا به خودتونم را ندید. میفرماد که مسلمانان نمیگذاریم براینده تحرک ها و اندیشه هاتون ضایع بشه. این بهترین مژده است. برای همینم گفت و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیر. بشارت میده کی؟ همون قرآن به مؤمنین، اونهایی که عمل صالح انجام دادن، که چی بشارت میده؟ ان لهم اجرا کبیر، که آقا اجرشون نه فقط اجر پیدا میکنه، عمرشون از بین میره، صدها برابر شکوفا میشه. نسأل و ندعو که یا الله 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 یا الله